بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اون اشاره اول هنوز ناتمام است، یعنی در اشاره اول بیان شد که 6 تأویل برای سخنان جناب افلاطون یاد شد و دلیلی هم برای حصر تأویل در این امور ششگانه نیست، ممکن است تأویل ها دیگر هم کرده باشند. و حتی در سخنان خود شیخ اشراق که غالب ارباب انواع است، بین مرحوم صدر متعلهین و حکیم سبزواری رضوان الله علیه ما اختلاف است. مرحوم حکیم سبزواری میگوید ارباب انواع همون مثل افلاطونی است و مرحوم صدر متعلهین او را تأویل میداند. یک از تأویلات ششگانه همین تأویل ارباب انواع است. بنابراین اشاره اول هنوز باز هست، جا برای تطمیم شست. ولی خب نوعا هم خودشون در شرح منظومه بحثش رو از تعبیلات در قرآن جدا مستقل ذکر کردن و هم در نوع این موارد امکان اشرف رو تام میدونن، میگن مهمترین برهان شیخ اشراق قاعده امکان اشرف است و در قاعده امکان اشرف مثل ثابت میشه نمیشه. چرا؟ چون دلیلش هم مدعا را ثابت میکنند، یعنی از راه دلیل میفهمه شیخ اشراق چی میخواد بگه.
چون تو شیخ اشراق مدعا شدن دیگاه میکنه توش اثبات مثلیت نیست.
نه، چون تصریح به مثل که لازم نیست. وقتی میگه رب به این نوع است، رو این که امکان اشرف است و شرط جریان امکان اشرف اتحاد ماهوی است، این ثابت میکنند دیگه. بله، حالا برسیم به امکان اشرف. لذا مرحوم حاجی نوعا اینجا اشکال میکنن و در منظومه هم بحث ارباب انواع رو جدا جدای از تأویلات یاد میکنن، یعنی اون اقوال چهارگانه را جز تأویلات میشمارن ولی فرمایش شیخ اشراق را به عنوان مثال مسافلاتونی تبیین میکنن. به هر تقدیر مرحوم صدر متعلهین این جزء تأویلات میشمارد و تا کنون 6 تأویل یاد شده است. اشاره اول در اثر این که هنوز تقریر سخن افلاطون ناتمام مونده است، این اشاره اول باز. اما در اشاره دوم از برهان اول شروع شد. برهان اول چند تا مشکل داشت. یکی اشکال جوهریت و عرضیت بود که در بحث دیرور گذشت، این هیچ مشکلی ندارد. برای اینکه مسئله النفس فی وحدتها کل القوا حق است، یک، و اختصاصی به نفس انسانی ندارد، نفس حیوانی و نباتی را میگیرد، این دو، و نفس هم جوهر است و همه کارا را خود انجام میدهد، به درجات نفس است که این کار انجام میدهد. سخن از شأن و قوا گفتن بعدها بعد از اینکه روشن شد خود نفس عهده‌دار همین کارهاست رواست، وگرنه قبلا که مهم باشد که کار را قوا و شؤون انجام میدن، این ناتمام است. خود نفس انجام میدهد و نفس هم جوهر است. مطلب دیگری که باز در همین اشاره دوم است، مشکل تغییر و ثبات بود که در سخنان جناب شیخ اشراق بود که این امور اعراضن و اعراض حامل طلب میکنن و حامل اینها یا روح بخاریش یا چیز دیگر است و اونها سیالن و سیال نمیتواند وقتی که رفته است معدوم در موجود اثر بگذارد و یک شیء ثابتی را به خودش استناد. این سخنم ناتمام است برای اینکه وقتی معلوم شد کارها را نفس با اون درجات خود انجام میدهند، این یه مقدمه و این نفس هم جوهر است، این دو مقدمه، و تغییرش هم نه به نحو کون فساد است، نه به نحو حرکت عرضی، بل به نحو حرکت جوهری، این سه مقدمه. و حرکت جوهری هم لبس بعد لبس است، نه خلع لبس، این چهار مقدمه. پس ما چیزی را از دست نمیدیم و چیزی زائل نمی شود تا شما بگویید معدوم در موجود اثر میکند و اون رفته چگونه در مونده اثر میکند، روی اون اصول چهارگانه. پس مشکل تغییر و ثبات هم با این مبانی یاد شده قابل حل است. مطلب بعدی که باز مربوط به همه این برهان اول است، آن است که خود این برهان از قوای نباتی شروع شد، نه از نبات. محور بحث نبات نیست تا کسی بگوید این شامل حیوان به انسان نمی شود. محور بحث قوای نباتی است. چون قوای نباتی است، در نباتات است، در حیوانات هم است، در انسان هم است. لذا در همه این بحث ها در دفاعیه این چین گفته شد که ممکن است که نفس نباتات دارای نفس مجرد باشد. معلوم شد که اگر نفس مجرد داشتن این برهان ناتمام است. چین که در خصوص انسان نقد کردن که ممکن است در انسان نفس مجردش عهده‌دار این کارها باشد. نگرانی اونها این بود که اگر اون موجود مجرد باشد این برهان ناتمام است. معلوم می شود که این برهان ساریست، همه اینها را می گیرد. وگرنه اگر اون برهان در نباتات بود هرگز دفاع نمی کردن که در انسان نفس مجردش عهده‌دار این کارها باشد. معلوم شد محور برهان قوای نباتی است، نه نفس نبات و مرحله مخصوص نبات نیست. این یک تذکر. تذکر دیگر آن است که ممکن است ما رو برهان عام بپذیریم که نفس انسانی در مقام تجرد کاملش به این امور علم دارد، منتها علم به علم ندارد، که دیروز ما این را تأیید می کردیم فرماش مرحوم حاجی را، که نفس علم دارد و علم حضوری دارد، منتها علم به علم ندارد. ما که علم حصولی لازم نداریم، اون چی که لازم است حاصل است و اون چی که حاصل نیست لازم نیست. یعنی کار را که یک فعل خارجی است یک فاعل عالم باید به عهده بگیرد و اون نفس است که با علم حضوری اینا را درک میکند و مسئله علم حصولی به صورت سازی یا صورت گیری نقشی ندارد. پس ما هو لازم حاصلون، ما لیس به حاصل لیس به لازم، که ما هم فرمایش مرحوم حاجی رو در بحث دیروز قبول کردیم و دفاع کردیم. و احیانا هم خود مرحوم صدر متعلقین یا بزرگان دیگر یا از خودشون یا از دیگران نقل میکنن که اونها به جای میرسن که از کارهای قوای نباتیشون با خبرن، یعنی مثلا عارف و رفاه شامخین و امثال ذلک. این هم تأیید میکنند به این که حالا اگر توده مردم علم به علم ندارن، خواص نه تنها علم دارن بلکه علم به علم دارن، و اون که خواص را از عوام جدا می کند اصل علم بسیط نیست بلکه اون علم مرکب است. یعنی هر نفس مجردی به کارهای خود عالم است، منتها عارفان علم به علم دارن و دیگران علم به علم ندارن. این خلاصه اون چه که در بحث دیروز گذشت. و این ناتمام است برای اینکه اولا اگر کسی بگوید عرفا میدانند، این که قابل نقل و انتقاد نیست، قابل اقامه برهان نیست. ممکن است یه عارفی به مرحوم شیخ اشراق بگوید این دلیل شما تام نیست برای اینکه من میابم، ولی ما که از دور داریم داوری میکنیم نمیتوانیم بگوییم عرفا میدانند، برای اینکه برای ما قابل برهان نیست. اون نقطه اساسی آن است که خود شیخ اشراق توجه به نکته دارد، میگوید بر فرض در انسانها بگویید نفس مجرد است یا مجردها میدانند، اینا در دوران خردسالی هم همین کارهای عمیق نباتی را دارند. اون روزی که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، به دوران شیرخواری عرفاست، اون همین کارهاست دیگر. و اون روز هم یقینا نفس مجرد نیست، برای اینکه جسمانت و حدوث است و روحانیت و بقا. اگر چون چه در اون لحظه این کار را انجام میدهد نفس مجردی وجود ندارد تا بداند. بنابراین عارف و غیر عارف همون دستگاه تغذیه دوران شیرخوارگی را دارند. این چنین نیست که حالا اگر شده عارف دستگاه تغذیهش غیر از دستگاه تغذیهش دوران شیرخوارگیش باشد. که این تفتون جناب شیخ اشراق نشون میدهد که کار با مسئله تجرد روح حل نمی شود. مطلب دیگر آن است که بله ما که داریم داوری میکنیم بالاخره باید رو جسم حدوث و روحانت البقا داوری کنیم دیگر. نه، چون قائل است به این که روح مجرد است در بلو جسمانیت حدوث نباشد، روحانیت الحدوث باشد، و ولی روحانیت القدس باشد، اما بالغه تجرد تام کامل ندارد که در دوران اواخر برش بر انسان مثلا وارسته پیش می آید. میاد همین رو در دوران کودکی داری. علم بسیط هم نیست در دوران شیر خارجی بر اساس حکمت متعالیه که وقتی جسمات و حدوث هست در حد گیاه هست. این نبات بالفعل است، حیوان بالقوه. یه قضیه که به نوسالی و نوجوانی هم سال دارک رسید، حیوان بالفعل است و انسان بالقوه. بعضی هم همون حیوان بالفعل میمونن. چرا دیگر؟ همون حالا اگر فعن قلت که در حیوانات بینا باخته بگیرن، فهمون که در حال طفولیت چی؟ به بحثم نه، طفولیت بحث در برهان اول است، در نباتات است. اینا در مرحله والله اخرجکم من بطون و امهاتکم که لا تعلمون شیئا، در این محور دستگاه تغذیه که شیر را به این صورت گوشت و پوست در می آورد با دوران سالمندی یکسان است. اگر دوران نوزادی و دوران سالمندی از در کارهای تغذیه تنمیه و همه یکسان است و در اونجا نفس مجرد نیست یا تجردش فی غایت ضعف است، در حد گیاهان است، دیگر نمی شود گفت که عرفا به این دستگاه تغذیهشون عالمند. حالا بریم به سراغ فعال مباشر. پس تا اون چه که دست دیروز گفتیم ناتمام است. حالا بریم به سراغ فعال مباشر. مرحوم صدر متعلهین رضوان الله به این نقاط ضعف توجه کردند که این برهان کمبودی دارد. کمبودش هم طولیست هم عرضی. دو تا کمبود در این برهان است. یکی این که این از قوای نباتی شروع کرده، نه نفس نباتات، البته نفس نباتی از قوای نباتی شروع کرده و قوای نباتی در نباتات و حیوانات انسان هست، ولی در جمادات نیست، در معادن نیست. با اینکه مدعا اهم از این هست، مدعا اهم است از نبات و حیوان و انسان، مدعای افلاطون این است که هر نوع طبیعی فرد مجرد دارد. برای معادن هم به شرحی زن، برای عناصر هم ممکن است ادعا داشته باشند، ولی برای معادن امثال زاله که یقینا ادعا دارد. خب این کمبود طولی. کمبود ارزیش این است که شما به هر تقدیر اون موجود مجرد را کلی دانستید و بعد گفتید منظور از این کلی کلی سعی است و کلی میگوین لستباع نسبتی الی جمیع المصادیق الافراد. اگر او متساوی و نسبه است و از این جهت کلی است و کلی سعی است، خب چطور یکی را احمر به دیگری را عبیز، یکی را طویل دیگری را قصیر، یکی را اسود دیگری را عبیز میکنند؟ شما چرا این قوا را معزول میکنید از کارها؟ این آثار طبیعی را به این قوای هم اسناد بدید تا این مخصص کار اون موجود مدبر عقلی باشد. این دوتا کم بود در برهان شیخ اشراق بود. مرحوم صدر متعلین آمده این دوتا کم بود رو ترمیم کرده در شواهد ربوبیه. در شواهد ربوبیه وقتی که برهان اقام میکنن، چند تا برهان، سه تا برهان خودشون اقام میکنن، برهان سومی که در صفحه 161 اقام میکنن، از طریقت و سالسه من جهت آثار حافل اجسام و ذالکه ان للتباع الجسمانیه، تباع الجسمانیه، این رو محور اصلی قرار میدن. بعد این رو تبیین میکنن و تفصیل میدن، من العناصر و المعادن و النباتات و الحیوانات، که این حیوان به معنی اهم است که ناطق و غیر ناطقشان بشود. خب آثار مختصی است در اجسام امثال و امثال ذلک. بعد از راه دیگر میان، نه از راه اینکه اینا قوا عرزند امثال ذلک، بلکه میگن اینها بخوان کار بکنن در کار درونی نمیتونن بکنن، چون هر موجود مادی باید با ابزار خود کار بکنن دیگه، در ابزار خود کار نمی کنن، باید با ابزار خود کار بکنن. لذا کاری که در ابزار او انجام میگیرد مال خود او نیست. حالا این تام یا ناتمام از این راه آمدن، نه از راه جوهریت و عرضیت یا تقاید ثبات تغییر. بعد پروان به این که ما ناچاری مدبر عقلی ثابت بکنیم، ولی هیچ دلیلی ندارد که این قوا و خصوصیات اینها را ما ابطال بکنیم و الغا بکنیم، برای اینکه اون موجود مجرد نسبتش به همه عرصه باست، گرچه این مقدمه در شواهد نیست و این مقدمه در سخنان شیخ اشراق بود، ولی مرحوم صدر مدرنه رو متفتن کرده است که این کمبود رو ترمیم کند. لذا در تلیعه برهان سوم از صفحه 164 محور بحث را تبایع جسمانی قرار داده است که اعم از عناصر و معادن و نباتات و حیوانات است. و در پایان همین برهان سوم می‌فرمایند به این که و مع ذلک ینسب هذه الآثار الی خصوصیات هذه التبایع و النفوس اذ لابد فی حصول کل فعل از دو چیز، یک من فاعل حقیقی، دو فی قابل جسمانیه. اگر یه فاعل حقیقی در یه قابل جسمانی بخواد اثر کند، چاره جز این نیست، من مخصصه. چرا؟ برای که لتساوی نسبت المفارقه الی جمعی جزئیات تلکل آثار. اگر شما گفتید کلیست و کلی بودنش برای آن است که لستوای نسبته الی کل، خب چه دلیل دارد که یکی به این آثار متصف بشه و دیگری به آثار دیگر؟ این دوتا کمبودی که در برهان شیخ اشتاق بود در بانه اول مرحوم صدر متعلین ترمیم کرد. لذا بعدی ها مرحوم سبزوار رضوان الله علیه چه در تعلیقاتشون بر شواهد، چه در تعلیقاتشون بر اسباب، و همچنین سیدن استاد رضوان الله علیه در همین تعلیقهشون بر اسفار دارن به این که این قوا و این مخصص ها برای اینکه اون تریان ترجیح بلا مرجح و امثال زارک پیش نیاید نقش سازندهی دارن، منتها نقش قابلی، نقش فاعلی. این همی بود فاعل مباشر اونها هستن، قابل مباشر اینها هستن، فاعل مباشر موصل هستن. مباشرت یعنی به اینها عطا میکنن، اینها میگیرن، اینا گیرندگان مباشرن، نه دهندگان مباشر. دهنده مباشر نمیتواند به خودش چیز عطا کند، دهنده اوست. دهنده مباشر و غیر مباشر ندارد، منتها اون قوا، اون مبادی مجرد به وسیله این قوا کار میکنن. اینا در حقیقت مجرای فیضه که میشه مخصصا. بله اینها را در درجه اول برای اثبات طبیعت که ما صورت نوعی میخواهیم، طبیعت میخواهیم، از آثار مختلف به اینها پی میبرن. منتها این معنیش نیست که اینها فاعلن، فاعل حقیقی هن. فاعل حقیقی آن است که ایجاد بکند، فاعل طبیعی آن است که تحریک بکند. فاعل طبیعی هستن ولی فاعل الهی نیستن. فاعل الهی اونه که کانه تامه بده، فاعل طبیعی آنه کانه ناقصه بده. چون فاعل الهی در طبیعت مستحیل است و اینا به دنبال فاعل الهی میگردن، لذا حتما فاعل الهی مباشرش اون رب النوع است. منتها اینها فاعل طبیعی هست. کار را انجام بدهد، نه ایجاد میکند، نه ایجاد میکند. برهان سوم این است که که مرحوم صدر متعلقی نقل کردن، این است که این شی وجودی دارد، این وجود از عالم طبیعت بر نمی خیزد. برای اینکه موجود مادی صورت طبیعی اگر بخواهد در چیزی اثر بکند، باید به وسیله بدنش اثر کند، قوا و ابزار اثر کند. وقتی به وسیله بدن به قوا و ابزار اثر میکند، اونها هم چون مادی هن و از او محاذات خاص تأثیر و تأثیر مخصوص طلب میکنند، لذا آفرینش کانه تام در محدوده طبیعت مستحیل است. این موجود طبیعی اگر بخواد کاری بکند، باید با ابزار کار بکند. یه مقدمه، این ابزار با معدوم رابطه ندارد، چون که با مجرد هم رابطه ندارد. این ابزار با یه موجود خاصی که در یه حد معین فاصله معین قرار داره ارتباط دارن، لذا این طبیعت به وسیله این ابزار میتواند او رو گرم کند، سرد کند، کوچک کند، بزرگ کند، دور کند، نزدیک کند، بالا ببرد، پایین ببرد، امثال ذلک. یعنی فعال طبیعی. اما فاعل الهی اصل آفرینش این آثار به عهده طبیعت نیست. قهرن اون که مباشر این آثار است، یعنی تنگاتنگ ارتباط نزدیک دارد، هم مبدأ مجرد است. حالا برای این که اونجا تفریعی پیش نیاید، عالم مثال رو برای همه این را درست کردن که بین مجردات عقلی و عالم طبیعت عالم مثال است که اونها رابطه فاعلی دارن که فاعل الهی هن به اصطلاح. اما وقتی به عالم طبیعت رسید، این مخصصات هم در گرفتن نقش اساسی دارن، هم در افاضه این کائنهای ناقصه نکانه تام. خب بنابراین بحثبه اینها رو نخه، اینا رو تسلسلای طبیعی، چون تسلسل در حوادث و تسلسل تعاقبی است، با ماده قبلی وابسته است، این محذوری هم ندارد چون تسلسلش تعاقبی است. چرا این یکی شده ابیض؟ برای اینکه در فلون زمین کاشته شده. چرا در فلون زمین کاشته شده؟ چون کشتش در کنار اون زمین بوده. چرا کشتش در کنار زمین بوده؟ برای اینکه کشاورز اینجا و هاگذا و هاگذا. این تسلسل تعاقبی به علل قابلی لا اله نهایه اتکا کند محذوری ندارد. اما آفرینش یعنی کانه تام دادن از اینا ساخته نیست. در این محدوده کانه تام نیست. کانه تام مستقیما از بالا میاد. برای اینکه اونجا مشکل مباشرت مستقیم عقل با طبیعت را در پیش نداشته باشند، عالم مثال را اثبات کردن که عالم مثال یه ارتباط تنگاتنگی با عالم طبیعت دارد که از همونجا آمده به عالم مثال و از عالم مثال به عالم طبیعت. و جناب شیخ اشراق نه تنها در احیای تفکر مسل افلاطونی در فلسفه اسلامی سهم به سزایی دارد، چون این فکر مرده بود و ایشون احیا کرده است. حالا البته ممکن بود که برام صدر متعلین تو اون عصر میزیست بتواند احیا بکند، ولی ما هم چیزی ندیدیم. هر که آمد یا دلیل بر استحاله او اقامه کرد، یا دلیل بر استبعاد او ذکر کرد، یا او رو تعویل کرد، تا رسید به عصر شیخ اشراق به ایشون رو احیا کردن. لذا مرحوم سر متعلین حق شناسی دارد، بعد این کلماتش به غایت لطف و مثلا لطافت است، غایت دقت و لطافت است، اما حالا همه مطلوب را ثابت نمی کند. چه اینکه سهم جناب شیخ رشاد در فلسفه اسلامی برای اثبات عالم مثال هم سهم به سزایی است. شما اصل عالم مثال رو تو کلمات عرفا فراوان ببینید، اصلا عرفان با مثال زنده است، و اما نمونه های رقیقش در فلسفه میبینید بسیار کم، و اون کم که بعدها آمده برکت همین شیخ اشراق است، یعنی فلسفه اشراق است. برای اینکه مشاهدات، کسی که درس با درس نخواد پیش بره، با مشاهدات پیش بره، اون یا با مسئله افلاطونی در ارتباط دارد یا با علای مثال منفصل. این نقشش اینه. شما از اول تا آخر حکمت متعالی رو وقتی تورق میکنید میبینید از یه بحث مستقلی به عنوان الان مثال افلاطونی فصل به خود اختصاص داد، ولی وقتی شما آیا ما عالم مثال داریم یا نه، تو مثلا بیان سیادر استاد مرحوم علامه طباطبایی که بیش هست، مرحوم سبزه‌المسلین تو آخر وجود ذهنی این نام من یؤمن به وجود عالم مثال هست. تو برای اینکه فیض واجب منقطع نشود بین عالم عقل و بین عالم طبیعت، کم و بیش عالم مثال به طور رگه‌های ضعیف هست، اما وقتی وارد عرفان میشید میبینید قدم به قدم با مثال دارید کار میکنید. و کسی که از اونجا به فلسفه راه پیدا کرده است، عالم مثال را به فلسفه آورده. لذا به خواست خدا بحث عالم مثال هم علاقه بود بشه. حالا یا این در فیض واجب تعالی است، در درجات فیض است، یا راه دیگر آن است که یه بحث جدایی، حالا اگر نبود باید افتتاح بشه، یعنی فلسفه تکمیل بشه. یاد آدم اشارات می نویسه، یعنی بحثی که مثلا 100 صفحه شد دیگران گفتن، انسان یا یه مطلب کم میکنه یا مطلب زیاد میکنه. یه وقت هست یه فصلی که در فلسفه نیست باید احیا بشه، این چیز دیگه است، و این کار از رهاورد فلسفه شیخ اشراق است و نقصی است در فلسفه اسلامی اصولا در حکمت متعالی. غرض آن است که این نشون میداد که اینا پیش کسی درس نخوندن، این یافته ها را گفتن دیگه، برای اینکه هر کی تا حال آمده بود که این حرفا رو کوبید، هر کی تا حال از جناب فارابی تا شیخ و رئیس و شاگردان و شیخ و رئیس و امثال زاله متکلمینم، اینا مثلا همون مباحث مشرقی که ما قبلا صفحه 113ش یادداشت کردیم، این چیزی جز نقص نقل اشعالیات شفا نیست، این نقل ناقصی است از او، فضلا از نقل تام، فضلا نکرده چیزی برن. دست متکلمین تو این معارف جدا خالیه. حکمای مشرا هم که چیزی در این زمینه نیاوردن الا ابطال، و اگر نبود فلسفه اشراق و شیخ اشراق، بحث مصر و همچین عالم مثال منفصل، این کاملا جاش خالی بود. مطلب بعدی آن است که بله دیگه، بله بله بله، این حصر و ظهور اضافی است. یعنی عالم طبیعت از طبیعت مدد نمیگیرد، از بالا مدد میگیرد. حالا وقتی که ما قوس صعود را طی میکنیم، اونجا همین شیخ اشراق و دیگران گفتن به این که ممکن نیست که این طبیعت به معنی طبیعتون مستقیما با معاشره عقلی رابطه داشته باشد. عالم مثال برای همین گرفتن. خب پس دو تا کار باید بشه، یکی این که اون چه در سطح طبیعت است کانه ناقصه است، یعنی فاعل طبیعی است نه فاعل الهی، یکی این که فاعلهای الهی از عالم مثال شروع میشه. تو عالم طبیعت به عنوان نمونه ما فاعل الهی نداریم که یک چیزی به نام الف با را ایجاد بکنه، چون اگر با معدوم باشد این موجود طبیعی هیچ ارتباطی با معدوم ندارد، در حالی که بر اساس شکل ثانی موجود طبیعی در چیزی اثر می کند که با او ارتباط و از او محاذات داشته باشه. این یه مقدمه. موجود طبیعی نه با مجرد و نه با مادی، با مادی با معدوم، با معدوم هیچ رابطی ندارد. این دو مقدمه. بر اساس این شکل ثانی موجود طبیعی در معدوم به هیچ وجه نمیتواند اثر کنه. این بحث که در محضر مرحوم آقای الهی قمشی مطرح شده بود، چون یک بخاری نفتی دست دوم، دست دوم مثل معقول ثانی یعنی مالیس و اول، حالا دست چندم بود خدا میدونه، میفرمود بین که در مادیات تأثیر تأثیر و از ما آزاد شد و این بخاری اتاق ما نمیتواند هند رو گرم کنه. آجابا اصلا زیادی حالش بخیر برمون که این خودش نمیتونه. به هر تقدیر در عالم طبیعت کانه ناقص هست ولی کانه تام اصلا نیست. هر از این کمبودهایی که در فرمایشات شیخ اشراق بود مرحوم صدر متعلقین ترمیم کرد. بعد مرحوم حاجی فرمود به این که دلیلی ندارد که ما قوا را از کار بیندازیم. بعد سیدن استاد فرمود دلیلی ندارد که ما این قوا را از کار بیندازیم. اینا مخصصات هست. این هم اینه بیده. نه، این تجرد در حقیقت معناش آن است که مسابقه با هستی است و این گونه از هستی ها و تجرد های ضعیف کار آمد نیستند. بالاخره تجرد مسابقه با وجود است که ما اول حق، و وجود مغلوب به تشکیک است، تجرد مغلوب به تشکیک است که ما اول نتیجه، و از تجرد ضعیف ربط با معدوم میسر نیست. نه همین مقدار، چون من دیگه مغلوب تشکیک، دیگه تجردی که برای جماع داده است هم تسبیحی برای جماع داده است، تقدیسی که برای جماع داده است با تقدیس این نحن نسبح به هم دیگه و نقد سلک یکی نیست که. خب مطلب دیگر در بحث‌های در تشریح اشاره دوم در بحث دیروز به بعضی از آیات اشاره شد. اون آیات هم هرگز اثبات کننده تأثیر بلاواسطه ذات اقدس اله نیستند. ذات اقدس اله یک نمونه از کار خود ارائه کرده است تا نمونه های دیگر را بر اساس همون نمونه آدم تبیین بکنند. نمونش این است که ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه، یعنی خدا با یکی از این سه کار با بشر حرف میزند. البته و نفع منفصله معانت الخلوف که جمع را شاید یا بلا واسطه است یا من وراء حجاب است یا با فرستادن پیک است. در نظرم این چین است، در سمع هم اگر بخواهد خدا سمع باشد این چین است، تنها در تکلم نیست، در ربوبیت خالقیت هم این چین است. خدا بخواهد ربوبیت چیزی را به عهده بگیرد و چی را بپروراند یا بلا واسطه است، مثل در بار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود و ان الی ربک المنتهی، این و ان الی ربک المنتهی که برداشت لطیف جناب صدرالدین قونوی دارد، میگه به این که این المنتهی که به رب و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نسبت داده شده است غیر از ربوبیت عرض و سما و امثال ذلک است. منتهای الانسان کامل ذات اقدس اله است. ادی حد اکثرشون اله جنت المعوا است، انده صدرت المنتها انده جنت المعوا، اما جنت معوای انسان کامل ربک است که المنتها است، نه منتها بدون الف لام. خب اونجایی که ربوبیت انسان کامل است اونجا بلا واسطه است، اونجایی که ربوبیت مراحل وسطا است و نازل است اونجا معل واسطه است. حالا یا من وراء حجاب است یا او یرسل رسولا فیحیی باذنه. لذا ذات اقدس اله همین مسئله ربوبیت گیاهان را که در بحث دیروز اشاره شده است، همین ربوبیت را با رسالت بادها تنظیم میکند. پوند و ارسل در ریاها لواقع قهرن، در نظام تکوین این ریاه رسالت الهی را به عهده دارد. نباید توقع داشت که بلا واسطه یه موجودی از ذات اقدس اله فیض دریافت کند. خب مطلب بعدی آن است که در همون برهان اول اگر کسی بگوید که نباتات دارای نفس مجرد هستند، آیا جواب شیخ اشتاق تام است یا نه؟ چون جوابش این بود که اگر نباتات دارای نفس مجرد باشند لازمش این است که معطل باشند و تعطیل باطل است در نظام هستی، فالمقدم و مستوب صورت قیاس استثنایی پاسخ دادن که اگر فمازون صفحه 54 و مازون ان للنبات نفسا مجردة مدبرة فلیس به حق و الا لکانت زائعة معطلة ممنوعة الکمال ابدا و ذالک محالون. این به صورت قیاس استثنایی بیان شده و تقریب تلازم هم این است، بطلان تالی این است که اگر نفس مجردی نظیر نفس انسانی به نباتات داده بشود و خاصیت نفس انسانی خطیب خلیفت اللهی است، علم با اسماء الهی است، علم معارف است، علم براهین است و هرگز این براهین و معارف برای نباتات حاصل نیست، لازمش این است که یک هستی یک فیض خاصی ذات اقدس اله به گیاهان بدهد که اینها ابداً به این مقصدشون نرسن، یه بشه قصد دائم و چنین چیزی باطل است. اون سطح خاصی از تجرد اون در اشکال مطرح نیست، برای که اون تجرد را برفرض بپذیرن تجرد ضعیف است. و اون چه که در اشکال آمده است که به ما زن علن نبات نفسن مجرده، یعنی همون طوری که در انسان یه همچه نفسی هست برای نباتات هم باشد، اون رو به صورت قیاس استثنایی جواب دادن. پس برابری منافاست ندارد که هر موجودی بر اساس عمومیت تسبیح و تقدیس و مانند آن مجرد باشد. و برهان عام بشه برهان فلسفیش همون بود که اگر یک کمالی کمال مفهومی یا ماهوی نبود و کمال وجودی بود از یک گوشه از وجود از سراسر هستی انتظار شد، یقینا در بالاتر از او هست به نحو اتم، در پایین تر از او هست به نحو انقص. ممکن نیست که یک کمالی در یک جا باشد در جای دیگه نباشد. این برهان تام است. تجرد هم به شرحی زد، تسبیح و امثال ذلک هم معرفت هم این چین است. اما این چین نیست که حالا نباتات تسبیحشون به اندازه معرفت موجودات مجرد عقلی باشد. غرض آن است که اینها اگر دارای نفس مجرد باشند، چون آثار تجرد تام در اینها هرگز ظهور نکرد و نمی کند، لازمش تعطیل ابد است و قصر ابد و قصر ابد مستحیل است. این رو دارن دیگر، این تجرد ضعیف است، این نه تنها شاید بلکه باید و یقینا دارن انجام میدن. و این نه این شی این شی با همین این طبیعت است، با همین ابزار کار میکند، درباره معدوم نمیتواند کار بکند. برهانی که بر همسر متعلین اقامه کردن سر جاش محفوظ باز، یعنی این موجود بدون ابزار نمیتواند کار بکند. یه تجردی است که کارهای طبیعی از او ساخته است، نه کارهای الهی. نه ما کار الهی طلب میکنیم، میگیم این هستی را کی داده است؟